اوسم د دې محل ورستي خبري مجلس ما همکار فریبا واحدی وړاندې کوي. مهرباني
قسیم جان. سلام عل سپاس از خودتو. خسته نباشی. با سلام. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حکومت برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما در برابر گروهایی که به جنگ ادامه میدهند میجنگد. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم میکند.
حکومت افغانستان از به تأخیر افتادن زمان گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در اسلام آباد خبر می دهد. افغانستان و اندونزیا یک تفاهم‌نامه را در زمینه همکاری‌های آموزشی و تحصیلی دیپلماتیک امضا کردند و در یک حمله انتحاری در نزدیک بغداد پایتخت عراق ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید که زمان گفتگوهای صلح با طالبان مسلح در اسلام آباد یک تا دو هفته به تأخیر افتاده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، این سخن را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت و افزود:
گروه هماهنگی چهار جانبه مصروف هستند، کار میکنند که علت تأخیر مشخص شود و بعد از اون شاید که به زودترین فرصت بخواهید دور اول گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و مخالفین مسلح برگزار شود.
قبلا در دور چهارم نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در کابل گفته شد که گفتگوهای مستقیم صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح در هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد برگزار می شود. طالبان مسلح دیروز در یک اعلامیه گفتند که در گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان اشتراک نمی کنند. در یک خبر دیگر داریم که رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان باید فیصله کنند که آیا در کنار کشور و ملت خود قرار میگیرند و یا با آنها مخالفت میکنند. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در مراسم افتتاح سال ششم دوره 16 تقنینی شورای ملی در کابل گفت.
در افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو یوازې یو عنصر تشکیل
کوي. طالبان افغانستان در شش عامل و عنصر جنگ تنها یک عنصر را تشکیل می دهند. حالا سوال این است که آیا گروه های طالبان می توانند راهشان را از این شش گروه جدا کنند و یا خیر؟ رئیس جمهور اشرف غنی افزود در حال که امیدواری برای صلح موجود است و در این زمینه تلاش می کند، اما به گفته وی حکومت برای مقابله با آنهایی که جنگ را تحمیل می کنند و شر ایجاد می کنند آمادگی کامل دارد. افغانستان و اندونزیا یک تفاهم‌نامه را در زمینه همکاری‌های آموزشی و تحصیلی دیپلماتیک امضا کردند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این تفاهم‌نامه را امروز با همتای اندونزیاییش در جاکارتا امضا کرد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با آقای ربانی از تعهد کشورش برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با افغانستان اطمینان داد. صلاح الدین ربانی بعد از اشتراک در پنجمین اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی بر جاکارتا رفته است. در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت لغمان، ده تن به اتهام سرقت، اختطاف و سایر جرایم بازداشت شدند. سرحدی سواک، سخنگوی والی لغمان، امروز به رسانه ها گفت که این افراد طی یک هفته گذشته گرفتار شدند. در همین حال مقام های محلی در ولایت بدخشان از کشف و ضبط ده ها کیلوگرم تریاک در این ولایت خبر می دهند. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی 93 کیلوگرم تریاک را در منطقه شاخدان ولسوالی کشم به دست آوردند. دو تن در پیوند به انتقال این مقدار مواد مخدر بازداشت شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. بابک زنجانی، یک تجار ایرانی که سرمایه دارترین شخص در این کشور خوانده می شود، به اعدام محکوم شد. این فیصله در مورد او پس از آن صورت می گیرد که به اتهام‌های فساد اداری محکوم گردید. غلام حسین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، حکم اعدام زنجانی و دو متهم دیگر را امروز در تهران اعلان کرد. زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به خاطر قابلیتش در زمینه کمک با کشورش در ارتباط با سرباز زدن از تحریم‌های بین‌المللی و فروش نفت ایران در خارج به شهرت رسید. وی در ماه دسامبر سال 2013 بازداشت شد و سرمایه‌اش در آن زمان 14 میلیارد دلار تخمین شده بود. در یک حمله انتحاری در نزدیک بغداد پایتخت عراق ده ها تن کشته و زخمی شدند. مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده بود. مقام ها گفتند در این حمله که امروز در یک محل مزدحم تلاشی بیرون از شهر هلا صورت گرفت، حداقل 29 تن کشته و 47 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را به طور فوری کسی به دوش نگرفته است. دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون جایگاه‌هایشان را به عنوان نامزدان پیشتاز در دور اخیر از رأی‌گیری‌های میان حزبی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حفظ کردند. ترامپ در انتخابات مقدماتی در ایالت‌های لوئیزیانا و کنتاکی برنده شد، اما تد کروز در ایالت‌های ماین و کانساس ادعای پیروزی کرده است. دو رقیب دیگر جمهوری‌خواه پیشرفت اندک کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در انتخابات میان حزبی دموکرات‌ها در ایالت لوئیزیانا برنده شده است و سناتور برنی سندرز در کانساس و نبراسکا به پیروزی دست یافت. و رابرت فیتسو صدر اعظم چپگرای سلواکیا پس از آن صحبت‌ها را در مورد ایجاد حکومت جدید آغاز کرده است که حزبش موسوم به سمر سوسیال دموکراسی نتوانست در انتخابات اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. این حزب با شمارش 99 درصد آرای انتخابات دیروز انتظار می‌رود که 49 درصد کرسی پارلمان را به دست آورد. این حزب قبلا در پارلمان 150 عضوی 83 کرسی را در اختیار داشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح تا دو هفته دیگر به تعویق افتاد. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با گروههای صلح جو صلح میکند و با جنگجویان مبارزه.
په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو.
اداره برنامه این کشافی سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتیش به عوض تصویر یک زن افغان صفحه سیاه را به نشر رسانده است. اما چرا؟
خودش بیانگر زی است که زنها محدودیت هایی دارند در زندگی خود. ما خواستیم که یعنی حراسی که زنها دارن این فقط یک سمبولیک نشان بتیم که یک جنجال است افغانستان.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان اطمینان می‌دهد که کار روی پروژه تاپی به گونه منظم جریان دارد. حدود 2.5 میلیون دختر در افغانستان به طور کامل از رفتن به مکتب محروم هستند. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تاخین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان فریبا واحدی را در این مجله خبری بپذیرید. شنونده های عزیز، چنانچه در خبرها شنیدید، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح تا دو هفته دیگر به تعویق افتاده است. اینکه دلیل این تعویق چی است بعداً برای شما خواهیم گفت. اما حالا رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که حکومت برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما در برابر گروه‌های به جنگ ادامه می‌دهند و می جنگند. آقای غنی به روز یک شنبه در مراسم افتتاح سال ششم دوره 16 شورای ملی گفت تلاش های صلح با طالبان و حزب اسلامی ادامه دارد، اما با جنگجویان خارجی مبارزه جدی می شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
هرچند امیدواری ها برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بیشتر شده است، اما حاضر نشدن طالبان در این مذاکرات احتمالاً این روند را متاثر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه در مراسم افتتاح سال ششم دوره 16 شورای ملی گفت برای آوردن صلح اراده محکم دارد، اما در برابر کسانی که به جنگ ادامه میدهند حکومت آمادگی کامل دارد.
من برای رفع نگرانی های برخی دوستان میخواهم به وضاحت بگویم که برای آوردن صلح امید داریم و تلاش میکنیم و غافل نیستیم برای مقابله در برابر کسانی که جنگ را تحمیل میکنند، آماده هستیم.
مقام های افغان میگویند انتظار دارند گفتگوهای مستقیم با طالبان در تاریخ 10 تا 15 ماه جاری میلادی در اسلام آباد آغاز شود، اما طالبان فرستادن نمایندگانشان را به گفتگوهای رو در رو رد کردند. در اعلامیه طالبان که بر رسانه ها فرستاده شده، بار دیگر بر شرایط قبلیشان برای انجام مذاکرات با حکومت افغانستان تاکید کردند و پروسه صلح را بی‌فایده خواندند. اعضای هم شورای عالی صلح اعلامیه اخیر طالبان را متاثر کننده نخوانده است. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان و این شورا تلاش های صلحشان را ادامه میدهند و میگوید اگر گفتگوهای صلح نتیجه ندهد، آنان فیصله دوم نشست چهار جانبه را که همان ادامه جنگ است در پیش میگیرند.
آن تایپی از گروه های مسلح مخالفی که به پروسه صلح نمیپیوندند، آپشن دومش چی بود؟ متوجه چهار کشور متحد میشه که در مورد کسایی که با پروسه صلح نمیپیونده، اینا تصمیم سن و آرینت دوم باید بگیرند.
از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه میگوید با توجه به وضعیت فعلی باورمند نیست که گفتگوهای صلح به زودی نتیجه بدهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حضور القاعده، داعش، جنگجویان کشورهای آسیای میانه، طالبان پاکستانی، طالبان افغان و حزب اسلامی را از عوامل ششگانه ادامه جنگ در افغانستان یاد کرده، گفت حکومت تنها با طالبان و حزب اسلامی گفتگو میکند و با دیگر گروه ها مبارزه خواهد کرد. اما شماره از اعضای شورای ملی و افغان ها میگویند اگر گفتگوهای صلح با طالبان و حزب اسلامی به موفقیت هم برسد، باز هم کاهش خشونت ها در افغانستان به این زودی دشوار خواهد بود.
صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. همزمان با رد گفتگوهای صلح از سوی گروه طالبان مسلح، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح تا 2 هفته دیگر به تعویق افتاد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی میگوید که گروه هماهنگی چهار جانبه روی این کار میکنند که علت تاخیر مذاکرات روشن شود. در مورد همکارم مقیم نایب با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی مصاحبه را انجام داده که با هم میشنویم.
دلیل به تعویق افتادن مذاکرات مستقیم صلح با طالبان چی است؟
حکومت افغانستان آمادگی کامل خود به خاطر گفتگوهای رودروی با مخالفین حکومت و مردم افغانستان را دارد. این تاخیر از خاطر حکومت افغانستان نیست یا مشکل در اینجا نیست. گروه هماهنگی چهار جانبه مصروف هستند، کار میکنند که علت تاخیر مشخص شود و بعد از شاید که به زودترین فرصت بخیر دور اول گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و مخالفین مسلح برگزار شد.
قبل از این طالبان گفته بود که در این مذاکرات خصوصا جنای به رهبری ملا عمر محمد منصور گفته بود که در این مذاکرات نماینده ایشان راک نمی کنه تا ای که شرایطی که در اجلاس پگواش ارائه کردن او مساعد نشه. شما فکر نمی کنید که دلیل از این امی بوده باشه؟
خب این تاخیر پیش از اعلامیه آخر طالبا بوده و چون تاریخی که به خاطر گفتگوهای صلح تعیین نشده بود هم در فکر از همین خاطر بود. اما این اعلام طالبان تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم سر تاخیر گفتگوهای صلح نداشتن، چون گروه های مختلفی هستند و حکومت افغانستان هم طرفدار گفتگوهای صلح با همه گروه هایی که شامل در جنگ هستند هست. این به او کدام رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی ندارد. و مسئله پیشرتا شما گفتیم حکومت افغانستان همیشه گفته که هیچ گونه پیشرت مطرح نیست، چون هدف برگزاری گفتگوهای صلح دقیقا همین است که اگر جوانب مسائل داشته باشه، اگر میخواین که چیزای صحبت شود با هم دیگر درباره سوالات خود و پیشنهادات خود چیزای مطرح کنند، بناهن گفتگوهای صلح جای بهتر به اوست و به همین خاطر گفتگوهای صلح هم برگزار میشه.
چین جنای بزرگ طالبا که به رهبری ملا اختر محمد منصور اگر در این مذاکرات اشتراک نکنه، خیلی گفتگوهای صلح با چی گروه پیش برده میشه؟ کدام گروه های وجود دارن که گفتگوهای صلح پیش ببرن؟
اول گروه طالبان پس از افشا شدن مرگ ملا عمر، اینا یک دسته نیستن، یک رهبری ندارن و رهبری واحد موجود نیست، به چند گروه تقسیم شدن و چند تا رهبری دارن. دومی که گفتگوهای صلح ادامه پیدا میکنه، پروسه صلح دوام پیدا میکنه، این دروازه به خاطر صلح بسته نمیشه، این همیشه باز میباشه. کسانی که میخواین که به صلح یکجا شوند بیان یکجا شوند، ولی کسانی که معتقد به جنگ هستن بعد از این هم جنگ ادامه میتن تا طبق فیصله جلسات چهار جانبه با اینا از تمام راه های بدل به شمول راه نظامی وارد عمل میشیم.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود و گفت که مذاکرات صلح تا دو هفته دیگر به تأخیر افتاده است. این در حال است که گروه طالبان دیروز با نشر خبرنامه گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان رد کردند. قرار بود گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در میان تاریخهای 10 تا 15 مارچ ماه جاری در اسلام آباد پاکستان برگزار شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:45 دقیقه شام با وقت کابل از صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری روز جهانی زن در صفحه اینترنتیش به عوض تصویر یک زن افغان صفحه سیا را به نشر رسانده است. مقام های این اداره گفتند که با نظر داشته وضعیت ناگوار زنان در افغانستان دست به این اقدام سمبولیک زدند. مقیم نایب در گزارش قصه دختر افغان را بیان میکند که در صفحه اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان بنشر رسیده و جای تصویر آن یک صفحه سیاه گذاشته شده است.
اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در وبسایت خود حکایت دردناک یک زن افغان را به نشر رسانده و به جای عکس این زن صفحه سیاه را چاپ کرده است. این حکایت دختر 19 ساله ننگرهاری به نام مستعار گلبشره نشر شده که پس از فراغت از مکتب 2 سال است که مصروف فراگیری کورس نرس قابلگی می باشد. هرچند گلبشره در حال رسیدن به همه آرزوهایش است، اما سوال در اینجاست که او از کودکی با یکی از خویشاوندانش نامزد شده است، زیرا پدرش گلبشره را در بدل پول قرض به پسر کاکایش نامزد نموده و او خود نسبت به زن و برخورد در برابر زنان یک نظریه کاملا متفاوت دارد. گلبشره به پدر و کاکای خود میگوید نمیخواهد با پسروی عروسی کند، اما کاکایش از گلبشره ضمانت کتبی میگیرد که نمیتواند با کسی دیگری ازدواج کند. پس از امضای ضمانت خط پسر کاکای گلبشره بلادرنگ با دختر دیگری ازدواج میکند، ولی تهدید خانوادگی کاکایش در جایان باقی میماند. چند بعد گلبشره در انستیتوت نرس قابلگی از قوانین جدید کشور در مورد زنان معلومات به دست می آورد و پی می برد که یک مؤسسه مستقله و کلای مدافع در این رابطه با زنان کمک می کند. این مؤسسه نهادی است که از سوی اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد حمایت می شود. بالاخره این دختر افغان مشکل خود را با مروه فضلی یک عضو این نهاد شریک می سازد. مروه موضوع را با خانواده پسر مطرح می کند، اما اثر واقعی نمی شود. بعد به اداره قضایی ننگرهار مراجعه می کند و اما با وی گفته می شود که بدون حضور پسر هیچ کاری را به پیش برده نمی داند. اما این کارمند نهاد مستقل وکیلان مدافع دست از این کار بر نمی دارد و پس از گفتگوهای مکرر با خانواده پسر آنها را قناعت می دهد که با گلبشره آزادی انتخاب همسر آینده اش را بدهند و در بدل آن پول را به دست خواهند آورد که برای نامزدی پسرشان به مصرف رساندند. این معامله صورت می گیرد و محکمه هم آن را تایید می کند. اکنون که این مشکل حل شده، مروه فضلی، این وکیل مدافع که در همه این مدت یگانه کمک کننده گلبشره بود، می گوید نگرانی این است که مبادا مسئله افشا شود و به جنجال خانوادگی منجر گردد و در آینده تباهی بار آورد. یک ملاقات فوری بود. برای من گفته شد که اگر این موضوع افشا شود شاید مشکلات زیادی را به بار آورد. یکی مشکلات خانوادگی و دیگری این که من در آینده نمیتوانستم با کسی نکاح کنم. یعنی از راهی باید استفاده کرد که آنها قطعا با خبر نشوند که ما به دولت عارض شده ایم، زیرا که از نامزادی من قبل از این فسخ شده بود، اما آنها با من موافق نبودند و هر آنچه اتفاق افتاده به خاطر پدرکلان من بوده که ممانعت میکرد. بنان این خیلی ترسناک است، زیرا اگر این موضوع دوباره مطرح شود امکان دارد یک جنگ خانوادگی برخیزد. گلبشره میگوید وضعیت در حال حاضر خوب بوده و مشکلات بزرگ از سر را برداشته شده است.
شنیدید که اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتیش به عوض تصویر یک زن افغان صفحه سیاه را به نشر رسانده. اما هدف از این کار چی است و دیگر اینکه سازمان ملل متحد در عرصه کمک به زنان افغان چی کرده و آیا علاوه بر اقداماتی که تاکنون انجام داده کدام برنامه دیگر را نیز روی دست دارد؟ این پرسش ها را مقیم نایب در صحبت با جلال ایدن کسات مسئول مطبوعاتی اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد پرسیده است.
اصلا خوب کدام فیصله جدی صورت نگرفته. روز جانی زنا هستند تا تاریخ 8 مارس. ما تنها خواستیم که مواز خود امرای زنای افغانستان شریک بسازیم و به اکثر موارد زنا نمیتانه امرای رسانه مستقیما گپ بزنه و یا تصویری ظاهر شوه و یا ویدیویش پخش شوه و این خودش بیانگری زی است که زنها محدودیت هایی دارند در زندگی خود. ما خواستیم که یعنی حراسی که زنها دارن این فقط یک سمبولیک نشان بتیم تو یک جنجال است افغانستان.
تو به این مفهوم است که این اقدام شما یک اقدام سمبولیک است، همه ترست؟
بله، طور که پیش گفتم هدف ما این بود که برای مردم نشان بتیم، برای افغانا، برای مردا، برای کل که امی جنجال در کشور ما است که حتی زنایی که تعلیم و تحصیل داره اونا هم این محدودیت های را داره و ما هدف ما ای است که مردم متوجه مشکل شوه که این مشکل چگونه قرار از بین ببره. با وجود این که در 1.5 دهه پیش دستاوردهای بسیار افغانستان داره به یارسا خصوصا در شهرهای بزرگ افغانستان.
کسات صاحب در وبسایت شما طور که دیده میشه شما قصه یک زن به نشر رساندین و همچنان خودتان میگین که یک اقدام سمبولیک است، در حالی که مسئله بسیار جدی است در افغانستان، هم تو نیست؟
ما دستاوردهای برنامه خود بازی گزارش ها را در وبسایت خود مندازیم. بعض زنها اجازه میده که تصویرش بیاید و اکثریت زنها اجازه نمیده که اگر دوارش نوشتم شد تصویرش بیاید روی صفحه و حتی در این مورد که امی گزارش که دواره موضوع حقوقی بود اونا تا اجازه زیرم نمیداد که نام اصلی ذکر شد و جنای مستحقش ذکر شد. اگر در وبسایت ما برین دیگر گزارش هم درباره زنها هستن وای که از طرف در نامه مشترک دولت NDP مستفید شدن در بسیاری موارد. اونا بازار تصویر میتن اکثریتشان حاضر نمیشه به این و یک مسئله دیگه است افغانستان.
جلال ایدن کسات مسئول مطبوعاتی اداره برنامه انکشافی سازمان ملل متحد بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. حدود 2.5 میلیون دختر در افغانستان به طور کامل از رفتن به مکتب محرومند. صندوق وجهی حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نبود معلمین زن و امنیت دو عامل عمده‌اند که مانع رفتن دختران به مکتب شده است. از سوی هم وزارت معارف افغانستان میگوید که به همکاری نهادهای بین المللی برای حدود 200,000 کودک که از مکتب محرومند زمینی آموزش را فراهم ساختند و برنامه دارند در آینده این پلان را گسترش دهند. عمیرا الکوزی با جزئیات بیشتر در این مورد. صندوق وجهی حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حدود 3.5 میلیون کودک به طور کامل در افغانستان از آموزش سواد بی بهره ماندند که حدود 60% را دختران تشکیل میدهد. دکتر بالاجی معاون اداره یونیسف برای افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در تلاش هستند تا از طریق مکاتب محلی زمینی آموزش های سریع تعلیم را برای اطفالی که از رفتن به مکتب بازماندن مساعد سازد. دکتر بالاجی میگوید که نبود معلمین آناس و امنیت دو عامل عمده است که جلو مکتب رفتن دختران را گرفته است.
شمار دختران در مقایسه با پسران در مکاتب بسیار اندک است. حدود 3.5 میلیون کودک به طور کامل از آموزش سواد به بهره مانده و از مکتب دورند که حدود 60% را دختران تشکیل می دهد و یگانه عامل عقب ماندن دختران در عرصه آموزش نبود معلمین اوناس است.
به گفته بالاجی از سال 2001 بدین سو در تمام افغانستان تعداد اطفالی که به مکتب می روند از 900 هزار به 8.5 میلیون افزایش یافته است. اما هنوز هم زمان زیاد نیاز است تا مشکلات در این بخش به طور کلی از بین برود. یونسف می گوید که بسیاری دختران در مناطق مرکزی جنوب شرق از نعمت سواد محروم ماندند. از سوی هم وزارت معارف افغانستان می گوید که جنگ ها و رسم و رواج های اجتماعی جلو مکتب رفتن دختران را گرفته است و آنان تلاش دارند با اساس برنامه ها در مکاتب محلی برای دختران زمینه آموزش را فراهم کنند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 200 هزار کودک در مکاتب محلی مصروف آموزش سوادن که در آینده این برنامه گسترش می‌یابد.
جنگ و ناامنی میتونه که از دلایلی باشه که دخترها و خانواده‌هاشون به مکتب نماندن بفرستن. وزارت معارف در همکاری با مؤسسات بین‌المللی شماری از کودکان را به این دلایل بیرون از مکتب ماندن اینا را تحت پوشش آموزش‌های خود قرار دادن. بیش از شاید 200 هزار نفر تحت این آموزش‌ها قرار دارند در سرتاسر افغانستان و شماری از امو دخترایی که از مکتب محروم ماندن در این مکاتب محلی ما مشغول درس هستند.
آقای مهرداد می افزاید که حدود 30% معلمین در حال حاضر در مکاتب تدریس می کنند. اما تلاش ها جریان دارد که این رقم افزایش یابد و این کار برای دخترانی که از آموزش محرومند زمینه فراگیری درس را مهیا می سازد. وزارت معارف افغانستان در حال از مساعد ساختن زمینه های آموزشی برای دختران حرف می زند که موضوع اتهامات مکاتب خیالی معلمین خیالی و شاگردان خیالی پا بر جا مانده است. در این حال کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه با ابراز نگرانی می گوید که اگر برای دختران کشور زمینه آموزش میسر نگردد در آینده نبود کادرهای زن چالش های جدی را به میان خواهد آورد. کارشناسان انتقاد دارند که حکومت طی دو سال به اختلافات سیاسی مصروف است و به مسائل حیاتی مانند آموزش و تعلیم توجه نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت معدن و پترولیم افغانستان اطمینان می‌دهد که کار روی پروژه توپی به گونه منظم ادامه دارد. سخنگوی این وزارت گفت که همکنون مسئولان در رابطه به این پروژه روی 3 محور کار می‌کنند. آرزو قیاسی گزارش دارد.
مسئولین وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگویند که کار روی امضای تفاهم نامه های لازم، استخدام افراد حرفه‌ای در یک تشکیل جدید این وزارت و ادامه برنامه های آگاهی دهی از کارهای اساسی اند که در خصوص پروژه توپی در کشور به گونه منظم جریان دارد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که اگر کار روی پروژه توپی همین گونه ادامه یابد، این پروژه در سال 2020 میلادی به گونه کامل تکمیل خواهد شد.
به خاطر پیشبرد امور تپی در سمه هر کار جریان دارد. کنون که داریم صحبت میکنیم وضعیت به شکل نرمال پیش رفته، حتی شدت گفتگوها در یک سال گذشته بین چهار کشور به اندازه‌ای بوده که اطمینان خاطر برای ما میدهد که حالا در همه شرایط و در همه وضعیت اگر پیش بریم پروژه تپی بالاخره در سال 2020 میلادی ختم خواهد شد و ما شاهد عبور گاز از طریق پایپلاین خواهیم بود و امیدوار هستیم همینطوری که تا کنون پیش رفته پیش برد.
آقای نوری افزود که هفته گذشته نشستی در رابطه با تفاهم نامه های سرمایه گذاری، مقررات سیستم لوله گاز، مسائل ترانسپورتی و غیره در استانبول ترکیه برگزار شد که به گفته ای وی موارد اساسی پروژه توپی را تشکیل می دهد. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان همچنان گفت که برنامه های آگاهی دهی با همکاری علمای دین، متنفذین قومی، رؤسای شوراهای انکشافی و مردم محل در هرات عملی شده و قرار است در ولایت های قندهار، فرا، هلمند و نیمروز نیز ادامه یابد. مسئولین وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگویند یکی از بخش هایی که در سال 2016 میلادی اجرا خواهد شد بخش هماهنگی امنیتی است که به گفته آنان ارگان های امنیتی کشور از تامین امنیت پروژه توپی اطمینان داده اند. هزینه پروژه توپی 6 تا 7 میلیارد دلار تخمین شده است، اما گفته شده که ممکن این رقم نظر به نوسانات بازار مالی تغییر یابد. کار پروژه توپی در 22 ماه قبل سال جاری به گونه رسمی آغاز گردید و قرار است این پروژه از راه افغانستان گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند انتقال دهد. این پروژه 1800 کیلومتر طول دارد که حدود 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که این کشور همساله از این پروژه حدود 400 میلیون دلار به گونه مستقیم به دست می آورد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی در پیوند به موفقیت پروژه تاپی در کشور روی همکاری های مردم با حکومت تاکید می کند. سیف الدین سیحونی یکی از این کارشناسان می گوید:
درست است که چالش های در مسیری وجود دارد، ناامنی ها هست، عواملی هم هستند که در داخل افغانستان با این پدیده مخالف هستند. سنتی، عقب مانده و همچنین عقب نگه داشتن جامعه هدف اینا هست. همه اینا موانع هستند، اما اگر اراده وجود داشته باشه و یک همکاری مشترک بین دولت و مردم سر نهادی نشوه، اینا این چالش ها بالاخره در برابر پیشرفت اقتصادی، در برابر توسعه، در برابر آرمان ها و اهداف ملت اینا عقب میمانند.
آقای سیحون به حکومت افغانستان پیشنهاد میکند که در همکاری با مردم، نهادهای امنیتی و کشورهای منطقه در قسمت امنیت پروژه تاپی توجهی جدی نموده.
از همراهی همه شنونده‌های عزیز سپاسگزارم. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های رادیو زدی در همین جا به پایان می‌رسد. الله نگهدار شما.